موضوع برنامه امروز در مورد تغییرات اقلیمی هست و یک مقدار میخواییم بپردازیم به کنفرانس COP28. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم یا کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم در سازمان ملل معاهده بین المللی درباره محیط زیست که توسط بخش محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد اداره میشه. هدف این معاهده پایداری سازی مقدار گازهای گلخونه‌ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آب و هوایی در جهانه. کنفرانس تغییرات اقلیمی 2023 سازمان ملل متحد که بیشتر به عنوان COP28 شناخته میشه، 28مین کنفرانس از مجموعه‌ای بود که از 30 نوامبر تا 12 دسامبر 2023 در اکسپو 2020 دبی برگزار شد. کنفرانس‌های کاپ برای دولت‌ها در نظر گرفته شده تا در مورد سیاست‌هایی برای محدود کردن افزایش دمای جهانی و انطباق با تأثیرات مرتبط با تغییرات آب و هوایی توافق بکنند. البته نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی هم در این کنفرانس شرکت کردند تا دیدگاه‌های خودشون رو با دیگران در میون بگذارن و برای دستیابی به راهکاری مؤثرتر هم فکری و مشورت داشته باشن. نمایندگان جامعه جهانی باهائی هم در سال 2023 میلادی در این کنفرانس شرکت داشتند. برای اینکه از روند این کنفرانس و دیدگاه‌های مطرح شده بیشتر آگاه بشیم، چند وقت پیش به سراغ یکی از نماینده‌های جامعه جهانی باهائی یعنی آقای دانیل پرل رفتیم و آقای پرل در این گردهمایی شرکت داشتن، تونستن نکات مهمی رو برامون به ارمغان بیارن و بیارن در برنامه‌مون. از شما دعوت می‌کنیم به این گفتگو توجه بکنید. آقای دانیل پرل، خیلی خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین. درود بر شما، خوش اومدید.
خیلی ممنونم، باعث خوشحالی منه که همراه شما هستم.
شما و بقیه نمایندگان جامعه جهانی باهائی چند وقت پیش در کنفرانس COP28 در امارات متحده عربی شرکت داشتین. ما میدونیم که نمایندگان جامعه باهائی در دوره‌های قبلی این کنفرانس هم شرکت داشتن. اولین حضور جامعه جهانی باهائی کی بوده و اینکه جامعه باهائی چه چیزی برای ارائه در این کنفرانس داشته؟
خب جالبه، چون خود کاپ، این کنفرانس احزاب در مورد تغییرات اقلیمی، در واقع در سال 1992 شروع شد و نتیجه اجلاس سران ریو ارت بود که در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شد. در اون سال و بعد از اون چند کنفرانس کاپ با 3 موضوع مختلف تنوع زیستی، بیابانزایی و تغییرات اقلیمی برگزار شد. البته ما در دهه 90 در اون گرده همایی ها شرکت می کردیم. در واقع در بسیاری از این کنفرانس های مشابه شرکت کردیم که مرتبط با اولین کنفرانسی بود که بر موضوع سیستم های زمین و رابطه بین بشر و جهان طبیعت متمرکز بود و در سال 1972 در استکهلم سوئد برگزار شد و فردی که تا امروز به همکاری با دفتر ما ادامه داده به عنوان نماینده ما در اونجا حضور داشت. اون چیزی که ما سعی می‌کنیم با شرکت در این کنفرانس‌ها انجام بدیم اینه که دیدگاه‌های جامعه بهائی رو در 2 مسیر متفاوت به اشتراک بذاریم. یکی از طریق آثار بهائی که از علل آفرینش، نقش فرد، جامعه، مؤسسات و نگرانی در مورد نیازهای بشر صحبت می‌کنه که همه این موارد در بستر گفتمان تغییرات اقلیمی بیان میشه. بنابراین اون چه جوامع بهائی و همکاران اونا انجام میدن برای غلبه بر برخی از چالش‌هایی است که ما شاهدش هستیم، چه در سطح جامعه، چه در سطح ملی و یا حتی در سطح جهانی، و این روایات هنوز در مرحله ظهورن. و ما هیچ ادعای بزرگی برای راه اندازی طرح‌های میلیون دلاری که بخش بزرگی از جمعیت رو نجات میدن یا به برخی از مسائل بزرگ تغییرات اقلیمی رسیدگی میکنن نداریم. اما کارهای زیادی در سطح مردمی انجام میدیم که احتمالاً تغییرات زیادی ازش ناشی میشه. برای همین این یک نوع ایده اساسیه، نه یک نظریه، که تلاش میکنه یک رویکرد از پیش تعیین شده خاص رو پیش ببره. ما میخوایم ببینیم این اصولی که ما در اسناد مکتوب مختلف خودمون درباره اونا صحبت میکنیم و در نوشته های دیانت بهایی بیان شده چطور عمل میکنن و چگونه در واقعیت زیسته افراد و جوامع در سراسر جهان تجلی پیدا میکنن. و آخرین چیزی که در مورد عملکردمون میگم اینه که سعی میکنیم به افرادی که در این فضاها شرکت میکنن کمک کنیم. ما میخوایم به معنای عمیق‌تری از مفهوم سرمایه‌گذاری برسیم که میتونه تعهد به اعتماد و ایجاد اعتماد بین عاملان مختلف یا دسترسی به برخی نیازهای ضروری برای جمعیت‌های مختلف باشه. در واقع اغلب اوقات مکالمات در سطح بازده و خروجی انجام میشه، اما ما میخواییم که گفتمان رو به سطوح اصول اساسی برسونیم، چون اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم شاید بیان و عبارتی که به دست میاد چیزی باشه که برای همه افراد درگیر این مسئله سازنده تر باشه.
That can result is one that is more constructive for all involved.
میخوام بپرسم از نگاه شما چرا اصلا باهایان باید در چنین کنفرانس‌های شرکت بکنن؟
خب همیشه اینطور نیست که بهائیان لازم حتما در هر کنفرانس بین المللی حضور داشته باشند. برخی کنفرانس ها هستن که شاید هنوز هم خیلی تفرقه برانگیز هستن. یه سوال وجود داره راجع به زمان مناسب. وقتی که یک گفتمان برای حضور بهائیان مناسبه، این مسئله بسیار مهمه. چون اغلب دیدگاه بهائی توسط همه گروه‌ها به خوبی مورد استقبال قرار می‌گیره. ما در تلاش برای یافتن سطح بالاتری از درک و اجماع در میان کسانی هستیم که مشغول و درگیر این موضوعند. به طور مثال، استفاده از بستر اقلیمی برای مدت کوتاهی منجر به چیزی شده که توافقنامه پاریس نام گرفت. تصمیم مهمی که در سال 2015 در مورد چگونگی پیشبرد اهداف مربوط به تغییرات اقلیمی توسط کشورها اتخاذ شد. در سالهای قبل از اون بسیاری از گفتگوها در واقع کاملا تخصصی و علمی بود. اما به عنوان جامعه بین المللی بهایی در مورد موضوعاتی مثل میزان قطعات مناسب در هر میلیون از این مؤلفه ها و عناصر جوی چیز زیادی برای ارائه نداشتیم. اینجور سوالات اصولی و اعتقادی نبود، بلکه علمی بود و بسیار مهم بود که اون گفتگوها انجام بشه. اما ما خیلی حضور فعالی نداشتیم. اما با گسترش این فرایند و پس از توافقنامه پاریس، این سوالات در واقع دیگه در مورد علم نبود. این در مورد نیت‌های سیاسی بود، در مورد تعهد و عمل به وعده‌های داده شده بود. و این سوالیه که فکر می‌کنم بهائیان یاد گرفتن چطور به اون پاسخ بدن. در اونجا چیزهای زیادی برای ارائه داریم و حتی ساده ترین مفاهیمی که بسیاری از بهائیان اون رو طبیعی میدونن، مثل یگانگی نوع بشر یا این واقعیت که ما یک سیاره داریم که همگی در اون سهیم هستیم و یا اینکه سرنوشت ما مشترکه. بنابراین فکر میکنم حضور بهائیان برای انجام این مشارکت های فعال بسیار مهمه. واقعا اگه میخوایم به طور معناداری در گفتگوهای جامعه مشارکت کنیم، باید بدونیم که گفتمان در چه سطحیه. منظورم اینه که اون چیزی که میخوایم بگیم یک طرف قضیه است. اما اگه شنونده در اون سطح نباشه و یا ما در اون سطح نباشیم، در این صورت ارتباط مؤثری برقرار نمی کنیم. برای همین ما باید نه تنها سهم خودمون رو انجام بدیم، بلکه بخش دیگه ای رو هم یاد بگیریم تا بتونیم در آینده بهتر مشارکت کنیم.
در حاشیه این اجلاس جلسات مختلفی برگزار شد که عنوان یکی از اونها بودش عدالت اقلیمی فمینیستی بین ادیان برای حقوق بشر در داشتن جامعه و محیط زیستی سالم. میخوام بپرسم که شما در این جلسه بر ضرورت ارزیابی مجدد ویژگی‌های رهبری سنتی در زمینه اقدامات اقلیمی خیلی تاکید کردین. دقیقاً منظورتون چی بود؟
اگه قرار بود شنونده‌های ما برای یک دقیقه چشمای خودشونو ببندن و من بگم رهبر ایدئال رو تصور کنید، این تصویر از یک فرد قوی معمولاً در ذهن ما اینطور ترسیم شده. یه فرد قوی که با قدرت نگاه میکنه و شاید انسانی قدرتمند با برخی از ابزارهای فیزیکی مثل شمشیر یا چوب دستی، چیزی بسیار قوی و قدرتمند که به اون اعتماد به نفس میده. و اینا ویژگی‌هایی هستن که ما از لحاظ تاریخی با مفهوم رهبری مرتبط میدونیم. خصوصیاتی که فکر میکنیم بخشی از شخصیت کسیه که یه رهبر خوب رو میسازه. اما من فکر میکنم که ما به مرور زمان یاد میگیریم که این ویژگی‌ها ممکنه به رفاه کل بشر کمکی نکنه. من داشتم با یک همکار که شرکتی رو اداره میکنه صحبت میکردم. اون تعریف میکرد وقتی میخواست مفهوم متفاوتی از رهبری رو ارائه بده، مفهومی که بیشتر مشورتی بود، به عدم قدرت تصمیم گیری و اینکه نمیتونه شرکت رو به جایی که لازم بود برسونه متهم شد، چون نمیتونست به اندازه کافی سریع عمل کنه. اما با گذشت زمان اونا شروع به درک حکمت این کار کردن. این ممکنه یه رویکرد کنتر برای ایجاد اجماع نظر و ایجاد درک مشترک از اهداف شرکت و چشمانداز رهبری باشه. اما به نظر من به ویژه در مواقع آشفتگی و بحران راهیه که میتونیم اطمینان داشته باشیم که تصمیمات گرفته شده با عقل و منطقه و با دانش درک و مردمی اتخاذ میشه که قطعا از این تصمیمات سود میبرن. برای همین فکر میکنم اون چه که در اونجا درباره‌اش صحبت میکردم، به ویژه وقتی که صحبت از ایده رهبری فمینیستی میشه، درباره دوگانگی مرد و زن نیست، بلکه بیشتر در مورد ویژگی‌هایی که در تاریخ با مردان و زنان مرتبط بوده. مردان از نظر تاریخی با ویژگی‌هایی مثل قاطعیت و قوی و قدرتمند بودن شناخته شده بودند و زنان از نظر تاریخی با ویژگی انعطاف و نرم‌تر بودن، مشورتی‌تر بودن و قاطعیت کمتر شاخص هستند. اونچه که ما در دوران همه‌گیری کووید و چالش‌های دیگه فهمیدیم که شاید این رویکرد مردانه است که باید برای استفاده در برخی از این شرایط ممکن کم رنگ بشه و شاید لازم باشه به منابع دیگری از علم و دانش و راه‌های دیگری از رهبری که میتونه چیزی که مورد نیاز بشر امروزه رو بهتر منعکس کنه مراجعه کنیم. و من فکر میکنم این همون چیزیه که من به عنوان ابزاری برای ترسیم پویایی مرد و زن استفاده کردم.
یکی دیگه از نمایندگان جامعه جهانی باهایی حاضر در این گرد همایی یادم میاد که خانم گابریلا روحانی بودن. ایشون درباره تحول سیستم‌های غذایی صحبت کردن. منظورشون از این تحول دقیقاً چی بود؟
بله، این یک موضوع واقعا جالب در آیین بهاییه که از نقش کشاورز به عنوان اولین عامل فعال در جامعه صحبت میکنه. من فکر میکنم در حال حاضر گفتمان در ارتباط با سیستم‌های غذایی و غذا به طور کلی بیشتر و بیشتر شده و ما تعداد افراد بیشتری که باید تغذیه بشن داریم. پس طبیعتاً به غذای بیشتری هم نیاز داریم و باید راه‌های تولید انبوه مواد غذایی رو پیدا کنیم. من فکر می‌کنم که این عملیات اون کشاورز رو ازش می‌گیره. او باید به نوعی واقعیت‌های اون منطقه رو در نظر بگیره تا شاید چیزایی رو که بیشتر برای اون نیاز خاص مناسبه بکاره و پرورش بده. و این امر در واقع از مشورت ناشی میشه، نه از یک نوع دستور بالا به پایین. چیزی که ما در سیستم‌های غذایی جهان می‌بینیم اینه که برخی از این تولید کنندگان بزرگ مواد غذایی از کشاورزان کوچک چیزای خاصی رو مطالبه می‌کنن. به همین دلیله که کشاورزان کوچک در تصمیماتی که در مورد زمینشون گرفته میشه دخالت کمتری دارن. ساختارهای انگیزشی خاصی که بیشتر در مورد اکتساب مادی هستند تا رفاه جامعه. اما چه اتفاقی میفته اگه با جلب نظر کشاورز خرده مالک در واقع مقدار غذایی که دنیا تولید میکنه رو کاهش بدن؟ در اونجا این مسائل بر اساس ارزش‌های مختلف هدایت میشن. به نظر من کاری که الان باید انجام بدیم اینه که راه‌هایی برای شناسایی ارزش‌هایی که ما رو در شیوه‌های کشاورزی هدایت میکنه پیدا کنیم. من فکر میکنم با توجه به سیستم‌های غذایی موضوع تولید بیشتر نیست. مشکل توزیع مواد غذاییه. این در مورد یک محصول هم نیست، بلکه در مورد بازده محصولات متنوعه. به نظر من این چیزها واقعاً مشکلات عجیبی هستند و الان باید اون چرا که به عنوان نوعی نظریه و اصل سنتی در مورد سیستم‌های غذایی در نظر گرفتیم زیر سوال ببریم و در اون تجدید نظر کنیم. این یک موضوع مشورتیه که شامل پیدا کردن راه‌هایی برای ترتیب دادن آموزش در خود مناطق روستایی به جای اومدن افراد روستایی به مراکز شهره. این به معنای تشویق جوانان به موندن در روستا و مزارع و کمک کردنه، اما نه به قیمت از دست دادن برخی از فرصت‌های دیگه که در اختیار خواهند داشت. منظورم اینه که مدرنیته فقط در مورد پیشرفت خطی نیست، بلکه به اینه که یاد بگیریم چطور سنت‌های قدیمی خودمون رو با فرصت‌های جدید به روش‌هایی که هر دو رو تقویت کنه پیوند بدیم. من فکر می‌کنم این سوالات رو می‌تونیم به طور معناداری در سطح کشاورز و در زمینه سیستم‌های غذایی بررسی کنیم.
می‌دونیم که نمایندگان جامعه جهانی باهائی در یک جلسه دیگه هم شرکت داشتن با عنوان رویکردی بر مبنای ارزش‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی. این جلسه به چه ارزش‌هایی اشاره داشته؟
بله، این یک سوال در بستر یک سوال گسترده تره. من حدس میزنم در مورد چگونگی مشارکت جامعه بهایی در گفتمانهای جامعه، چه در مورد تغییرات اقلیمی باشه یا برابری جنسیتی یا جوانان، هر حوزه خاصی که باشه، ما سعی میکنیم از یک نقطه شروع کنیم، ارزش‌های مشترک. و هنگامی که اون ارزش‌های مشترک رو داشته باشیم، میتونیم سیاست‌هایی رو اتخاذ کنیم که به نمایان شدن اون ارزش‌ها کمک کنه. در حال حاضر اگه بخوایم به ارزش‌هایی نگاه کنید که به نظر میرسه زیربنای اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی یا نظم اقتصادی هستن، این سیستم‌ها اونایی هستن که به رشد و پیشرفت مربوط میشن. و منظور من از پیشرفت این نوع پیشرفت مادیه. من فکر نمی کنم که این آرزوها نابجا باشن. منظورم اینه که برای تهیه غذا به پول نیاز دارین تا اطمینان حاصل کنین که مردم شما میتونن اون چرا که براشون لازمه داشته باشن. برای همین این یک ارزش نابجا نیست، بلکه محدوده. اغلب به یک ملت یا حتی بخشی از جامعه محدود میشه. من فکر میکنم که ما باید ارزش‌هایی رو پیدا کنیم که به ابعاد دیگه وجود ما اجازه ظهور و بروز میده و اونا یکی نیستن و قرار نیست دیگری رو تضعیف کنن. به فکر نسل‌های آینده بودن به معنای فدا کردن نسل حاضر نیست. من میتونم زندگی بهتری داشته باشم، ولی در عین حال به معنی پیدا کردن این تعادله. من متوجه شدم که وقتی یک به یک با نماینده های کشورهای عضو یا سازمان های غیر دولتی صحبت می کنم، از این ایده با رویکرد ارزشی که با ارزش ها و سیاست های درست شروع می شه بازخورد و تأثیر زیادی می گیرن. اما زمانی که برای بحث و مذاکره یا لابی وارد اتاق می شن، به نظر می رسه که این نوع رویکرد از بین می ره. چون مدیریت بالاتر از اونا میخواد که هدف دیگه ای رو دنبال کنن یا بعد موقعیتی رو که دولتشون خواسته حفظ کنن. و و این به نوعی دوگانگی افرادیه که در این جلسات حضور دارن. مثلا یکی از اونا میتونه خیلی اصولی باشه، خیلی ارزشی باشه، به فکر نسل‌های آینده باشه و بعد سنگ دولت یا مؤسسه خود رو به سینه بزنه و ناگهان این جنبه رو از دست میدن. اونچه که ما تلاش میکنیم انجام بدیم اینه که این نظریه رو از مجموعه ارزش‌های متفاوت بیرون بکشیم تا بتونیم ازش یه خط مش استخراج کنیم و همونطور که قبلا گفتم اینا چیزایی هستن که به تفکر بلند مدت، جامعیت، برابری جنسیتی و غیر مربوط میشن. مثل اینکه چطوری از اون نقاط شروع کنیم و بعد فعالیت تغییرات اقلیمی رو ازش استخراج کنیم. من فکر میکنم اگه این کار رو انجام میدادیم و اینقدر در مورد مزایای اقتصادی یک مسیر یا مسیر دیگه سوال نمیکردیم یا در مورد مزایای منسجم اجتماعی و مزایای بلند مدت سوال میکردیم، ممکن بود باعث ایجاد انگیزه بیشتر و در نهایت تغییر بیشتر بشه.
Greater motivation and then greater change.
آقای دانیل پرل، من بسیار ممنونم ازتون که امروز مهمان پادکست هفت بودید و تونستیم در خدمت شما عزیز باشیم. خدا نگهدارتون.